العجل
وعلى الأئمة الطاهرين المعصومين وعلى العلماء والشهداء السبيقين. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليك يا صاحب السلام.
یک صلوات دموی بفرستی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
موضوع صحبت رو قرار دادن سبک زندگی مهدوی. یک بحث ضروری لازم، یک سوال لازم به پاسخ. خب ما در دیوار میبینیم نوشته است بهترین عبادت انتظار فرج است. خب انتظار یعنی چی؟ چگونه باید این انتظار سپری بشه؟ یعنی بشینیم نگاه کنیم منتظر، یا خود این انتظار یعنی یک سبک زندگی، یک برنامه خاص، یک نوع افعال خاصی با در این انتظار انجام بشه، یک زمان بیدار بودن خاص، زمان خواب خاص، زمان غذای خاص، زمان ورزش خاص، تفریح خاص، از کار خاص، لباس خاص، خواب و بیداری خاص، غذای خاص، یا این که نه، حالا هر چی شد شد، شما فقط منتظر باش به نتیجه میرسی. این انتظاری که گفته شده پاسخش چیه؟ ما بچه بودیم توی دهات میرفتیم، مثلا صبح زود که پا بشدیم میخواستیم بریم بیرون، میریم تو مسیر بعضی از این پیرزن ها صبح سحر پا بشدن، آفتاب آبی پشتن جلوی در حیاتشون، جارو میزدن، این آب پاشده میشد به دیوار کاگلی، یک بوی عطر خوشی هم داشت، بلکه جلوی در تمام خونها جارو کرده بود. فرمان می یادم میاد از خون همسایه‌مون تا وسط ده رفتیم، مثلا جلوی تمام خونها تقریبا جارو کرده بود، هر این رسم صبحگاهی بود. این یک نوع انتظاره مثلا که جای قدم ورود حضرت رو جارو کرده باشه. الان دیگه این رسم بر افتاده دیگه، درسته؟ الان اینجا مسجد جمکران است، شاید اگر این مستخدمین محترم دولا نشن، مثلا این لیوان هایی که از دست بعضی افتاده رو بردارن، کسی دیگه خودش بلند دولا نمیشه که آه اینجا جای قدمه، اینجا کف زمین بایستی برق بزنه. حالا یه کسی از دستش افتاده این لیوان را که با تو صد داشت را لیبنده بندازه، تو بردار، تو دلاش را بزنه. اگر این حال و هوای حاکم باشه جا برق میزن بزنه. تو کربلا نجف ما که بریم رنج میبریم از این اتفاق هست، میگیم اینجا بهترین نقطه نظام هستی است، نه نقطه کره زمین، بهترین نقطه نظام هستی است از عرش تا فرش. اینجا بایستی مثلا این زباله پخش باشه، یا اینکه بگی سب کنین تا مثلا شهرداری تهران یه گروهی بفرسته تا پخش کنه، یا نه هر کسی خودش رو مأمور بره دولا بشه ایچی بردر تمیز. یک نوع رفتاره که به شکل عادت، به شکل تربیت، به شکل الزام، دیگه کسی لازم نباشه به کسی دستور بده که راش برده، اصلا به طور اتوماتیک بدونه که این محیط ها، همه محیط ها ولی به ویژه این محیط ها بایستی تمیز بشه با وظیفه عمومی. کاری که انجام بدیم همین پیرزن، همین مادر بزرگی که زمان قدیم جارو میکرد جلو در اتاقش رو، حالا اینجا ما جلو در خانه امام زمان علیه السلام جارو میکنیم، اینجا جلوی محل گذر سید شهدا رو تعارف می‌کنیم. اینجا محل گذر حضرت ابوالفضل رو تعارف می‌کنیم. اولین رفتار پس نظافت است که متاسفانه در این زمینه ما شرمنده می‌گیم که خب جمعیت مسلمان نسبت به جمعیت غیر مسلمان امتیاز ندارن. این فرهنگ نشده است که وقتی توی جامعه اسلامی به خصوص توی محیط برتر مقدس وارد شدی باید بدانی که اینجا حتما تمیز است و این تمیزی باید حتما محفوظ بمانه. در حالی که در جاهای غیر مقدس تمیزی هست، این عیبه. معلم ما کلاس دوم دبیرستان میگفت من رفته بودم آبشار نیاگارا تماشا کنم، آبشار نیاگارا یا آبشار خیلی زیبایی است تو آمریکا. بعد شکلات خوردم، این پوست شکلات انداختم، باد اومد هم تو داشت میبرد. یک نفر من رسید دوید دوید دنبال این شکلات برش داشت. من گفتش که where are you from؟ کجایی هستی؟ گفت یه دفعه فهمیدم که عجب اشتباهی کردم، نگفتم ایرانی هم، گفتم آیم ترکیش. اونم ترک هم دارم. اینو حساب کرد، حساب ترکی گذاشت. یه دونه پوست شکلات رو اون آدم آمریکایی اعتراض کرد که چرا، و خودش هم دنبالش دوید ورداشت. آیا مثلا برای جلوی حرم کعبه را که میرید، توی نجف که میرید، توی مسجد جمع کران که میرید، توی قم که میرید، هیچ وقت دنبال یه پوست شکلات دویدی برش داری؟ نه. همطور میغلطن توی آتش خالی. این رو باید، این اصل اوله، ویژگی ظاهری جامعه منتظر است. جامعه منتظر جامعه تمیز است، برق میزنه سطح زندگیش، حالا با هر وسیله که داره، مثل همون که حالا آسفالت نبود کوچه ها ولی تمیز بود، آب میپاشیدن جارو میکردن. دوم سحرخیزی. توی اون فیلم چیز یادتونه صبح صبح اصل بردن فیلم سربداران محل طلوع، حالا نمیدونم وقت ظهور بایستی با اسب سوار شد، شمشیر دست گرفت رفت، یا مثلا خمپاره به دوش گرفت، از کام که دوربین باید کشید، ماشین باید چه باشه. مثلا آقای دیاری وقتی ما سوار ماشینش بشیم، ما نیت میکنیم که سوار هواپیما شدیم، مثلا بگیم خیلی خوب حسابی باید رانندگی سلط باشه، پیچ و خمار رو حالا ابزار ترافیک رو نمیدونیم چه هست. توی جنگ دیدیم نمونه هایی که توی بعضی از حمله ها، شاید دو سال یادشون باشه، تو بعضی از حمله ها آثار زخم شمشیر توی لشکر دشمن می دیدیم. نمی شنیدید یا نشنید؟ آثار زخم معلوم شد که حمایتی بود اینجوری. به هر حال اسب سواری به عنوان یک ورزشی که بایست یک مسلمان شیعه بلد باشه بلد باشه. اسب سواری کمر رو محکم میکنه با این حرکتی که داری میکنه، این چیز یورت مک میره، این حرکتش موجب میشه که این مهره ها تقویت میشه. همچه که ما نشستیم مهره ضعیفه، لذا دیسکوپاتی بیماری عامه. موتور توی آسفالت های بعد کوچه قوم اینجوره، نه همه جا. حالا من به یکی از دوستان دادم توی یکی از دیماتاشون یه اسب برام بخیر، بعد دیدم قاطر از آب در اومد تو بود کرو بود اسب بخرید که قاطر خرید. اسب سواری رو یاد بگیریم. حالا توی اردویی که میریم شاید نتونیم، ولی خب حالا روزای اول خرسواری باید یاد بگیریم، بعد اسب سواری، چون حالا اومد که خرسواری برای فرجه اسب سواری و اسب رو میریم. دوشه اسب افتادم پایه، حالا که برشون میشکر، حالا مشکلات داریم. حالا هستن دانشگاه ایران هست، تلفن میزنی شاگرد جمع میکنی. خب قبل از اسب سواری پیاده روی. پیاده روی جزء عادت‌های جمعیت شیعه باید باشه. این اردوهایی که می‌گذاریم، اردوهای کوه و دشت، چه زن چه مرد بایستی تمرین پیاده روی داشته باشه. تون سرپا رفتن مستحبه. تون به آینه نگاه کردن قبل از حرکت، آرایش سر و سیبیل بایستی حتما ویژگی یک مسلمان باشه. حالا من ظرف ندارم، ولی اگه داشتید شونه باید تو جیبتون باشه، هم شون ریش شونه بزنی، هم ظرف شونه بزنی. خیلی وقتا میبینیم آدم های مؤمن خیلی تمیز نیستن. میگن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صبح که پا شدن به آب نگاه میکردن، یعنی به شکل آینه از روی آب چهرهشون رو منظم میکردن، نظافت. موی شارب حتما بایستی زده باشه. هیچ وقت دیدید عکس امام خمینی رو که به صورتی باشه که موی شاربش بلند باشه؟ اصلا نمیدید. نزدیکان رو بیدید، خود امام نمیدید که موی شارب امام یک ذره بلند باشه. دقیق رعایت میکرد. من گفتم تمرین کنیم نشستن امام رو چجوری چجوری میشینم تا صبح تا شب پای درس هم دید چهار دونم داریم. نشستن چهار زانویی که کمر درد نگیره، پا سر نشه، این یعنی نشان سلامت. اگر کسی اینجوری نشست و پاش سر شد و کمرش درد گرفت، یعنی سالم نیست. بخشی از اوقات آدم سالم است، ولی چون تمرین نشستن نکرده اینجوری عادت نمی کنه. نشستن روی صندلی هم، نشستن پارو پا انداختنش یعنی ناسالم. نشستن اینجوری باید باشه، دو تا کف پا باید. اگر شما وقتی پشت میز بشینید اینجوری بشینید، میتونید یک ساعت دو ساعت بشینید با کمر درست، کمر درد نگیره و خود هم مطالعه بکنید. ولی وقتی که اینجوری پاش آدم کج میذاره، کمر درد میگیره، حس تمرکز هم نداره. هندی ها، چینی ها وقتی که حالت تمرکز میگیرن برای حالت یوگایشون، حتما چارزانوی قشنگ میگن. چارزانو با تمرکز هم. کمر صاف. وقتی که صحبت میکنیم با کسی، با تمام ویژگی حواس جمع همون فرد باشه. اگر اینجا به من انتقاد کنید، خب وقتی که از سوال میکنیم به اون یکی نگاه میکنیم و اون سوال میکنیم به اون یکی نگاه میکنیم، به خاطر اینکه من میخوام در یه لحظه چهار تا سوال جواب بدم، یعنی اصل اخلاقی نیست. این تمام ویژگی حواس رو باید روی تمرکز به این فرد جوابش دادید، بعد تمرکز به اون فرد جواب دادید، تمرکز به اون فرد جواب دادید، تمرکز به اون فرد دیگر که انه مخاطب فکر بکنی هیچ کسی غیر از او دیگه نیست، فقط به او داری توجه بکنی. این رو توی اخلاق خلاف ادب میپندارن، توی ذهنم همینطور. وقتی تمرکز گرفتی خداوند همون موقع پاسخ مساعد رو به ذهنت جاری میکنه. تمرکز گرفتی که انه نیت کردی که خیلی خوب همین رو جوابش میخوام. کام بر کلام بدون بسم الله در جامعه مهدوی باز نمیشم. این بسم الله یا بسم الله کلان زندگی است. صبح که پا میشین خداوند تعالی میخواهی که خدایا من امروز کالا خوش شدم، میخوام کار در راستای دستورات تو انجام بدم، مرا به راه خودت مستقیم بدار. یه وقت مقطع است برای این کار بسم الله، برای اون کار بسم الله، برای اون کار بسم الله، برای اون کار بسم الله، برای این نسخه بسم الله، برای اون نسخه بسم الله. من وقتی که یه بسمه تعالی می نویسم برای این نسخه که دیگه میاد، بعد یه جوری میشه که نسخه برای نوشته نمیشه، یک دیگه میاد این بسم الله رو بذارم کنار، این میگم برای اون بسم الله، برای اون گفته دارم، این بسم الله برای اینه. هر نیتی یک، برای هر کسی یک فرصتی باز میکنه، یک محیطی باز میکنه، یک روزی باز میکنه، این برای خودشه. تو سفره که برای او باز کردم غذایی رو نمیذارم. نسخه بدون بسمه تعالی درمان ابتر میدهد و این نسخه چاپی نباید باشه. چاپ که چاپخونه چاپ کرده تو که نمیشه، شما باید بسم الله. اصلا نسخه چاپی معنا نداره، درست در نیست، گناه داره. بسم این تعالی رو چرا بنویسیم که چاپ میکنیم؟ میره تو آشغال ما، اونجا سفید بیره تو بنویسیم. اون نیت شما برای این موضوع شفا آفرین است. اون قلمی که به کار میگیره به صورت اون قلم، حالا اون قلمی که بسمه تعالی نوشته است حالا جاری میشه برش دستورات دیگری که اون هم شفا بخش فرمود در راستای بسمه تعالی یا در راستای بسم الله الرحمن الرحیم. اگر بسم اللهی برای کسی نوشته نشده انتظار درمان مساعدی نداشته باشه در بعدش. ولو یک جمله است، هم یک جمله با بسم الله. وارد دادگاه میشید خودتون آماده کنید، چون این روزا همتون دادگاه میشید، 19 تا بسم الله الرحمن الرحیم بگید وارد بشید، 19 تا بسم الله الرحمن الرحیم بگید وارد بشید. هر دادگاهی، حالا دادگاهی که میتونید تمرین بکنید دادگاه خانواده است. وقتی دیر وارد خونه بخوای بشی خانواده معاقبت میکنه، بیا بسم الله بگو زبورش بسته میشه. من از این تبیران رو خیلی کردم، اصلا سوال نمی کنه دیگه. قبلها سوال میکرد دیگه، حالا میگه حالا دیگه دیر میاد دیگه. قبلا میگو کجایی، حالا میگه هستی یا نیستی. دیگه کجایی مهم نیست دیگه، یا ما هستی. خیلی خوب زنده ای دیگه، نامده جا هست. بسم الله های تکراری کار خود چه کرد مثلا. نداشتم، جدی میرم، نداشتم ورود به دادگاهی بدون این ذکر بسم اللهی که ناموفق ازش بیام بیرون. یه خدا بیامرز من یاد داده و بیان. و هرگاه نظری دارید عدد بسم الله الرحمن الرحیم رو بگو. چند تاست؟ عدد بسم الله الرحمن الرحیم، نه خیلی، اون عدد حروفشه، 786 تا. 786 عدد بسم الله الرحمن الرحیم است. این ذکر مجربه. یه سالی تعطیلات عید می‌خواست بری به جایی، خانم میگفتش که این دختر خانم میخواد بیاد، شوهرش نمی کاری برای خودش درست کرده نمیاد، اگه تنهایی که نمیشه رفیق داشته باشه. گفتم خلاصش بگو بیاد. چون نمیاد، یه مشکلی دارن اینا، کارشون آژانس مسافرتیه، چند تا جا کرایه کرده مثلا تو کیش، مشتری براش نمیاد. گفتم میاد. 786 بسم الله بگو بیاد. بعد فرداش گفتش که داره میاد. گفتم مگه مشکل شد؟ شد. آره. گفتم داستان تعریف کن چجوری حل شد. گفت چی؟ یه خانواده اومدن سه تا ویلای ما رو یه دفعه کرایه کردن. یه خانواده سه تا. گفتم چرا؟ گفت چی؟ اینا دو تاشون خرماسه میکشیدن. شبیه دعواشون شد که پاش برو بیرون و اون یکی رو اجاره کنه. با 786 تا بسم الله الرحمن الرحیم یه خانواده سه تا ویلا رو اجاره کردن. خیالشون شد اینا اومدن با ما سفر. این اولین تجربه تو مسائل اینجوری بود. خودم همینطور یه دفعه نزدیک پل گیشا بودم، منشیمون زنگ زد گفت بازرس از دانشگاه ایران اومدی. دانشگاه ایران خیلی بوله که از قبل هم میومد. اومده اینجا تو خیلی خوبه، من گیده تو راوندونه تا برسم به فرصت طول میکشه. تصمیم دست گرفتم بسم الله رو شروع کردم گفتم. نرسیدم به میدون توحید، زنگ زد گفت نگران نباشید آقای دکتر تجاری انداختشون بیرون. بعد من تو پرسیدم چیکار کردی؟ هیچی، برو برو سر ویزیت تو بکن چیکار داری؟ بعدن گفتش من چیکار کردم چیکار کردم انداختش. من بسم الله کار خودشو کردم زنگ. خب حالا اینا که مخالفان جاهلن و تلاش کرد علم اینا رو زیاد کرد به چیز رسید. اما ذکر بسم الله الرحمن الرحیم بهترین فاتحه است، بهترین فاتحه است در هر نقطه که بید. قضا صبحگاهی صبح زود قضا بخورید، بدون قضا از خانه بیرون نرید. و ترجیحاً جمعی، تمام بچه ها خانواده باشه، دوست باشه، فامیل باشه، اینا هر چقدر سفره جمع متنوع‌تر و جامع‌تری داشته باشه غذاهای انسی بیشتری درش حضور پیدا میکنه. غذای انسی که بیشتر شد ابزار تألیف قلوب بیشتری فراهم است. این برکت به این. یه لقمه داری یه لقمه رو جمعی بخوره. نون سبزی هست نون سبزی رو جمعی بخوره. مهم نیست که محتوای سفره چی باشه. ببینید یک رسمی از تو جامعه ما که میگه اگه حالا فلانی اومد در تو خونه خجالت بکشه فلان، نه اینو از بین ببرید. یک مبارزه جدی باید بکنیم با رسومات بد، یعنی ثروت برای خودنمایی خیلی بده. ما باید یاد بدیم به همکیشان که آقا هر چه داریم با هم میخوریم رو رسم کنیم، نه اینکه حالا همیشه اینجوری هر وقتی داریم برای سفره مزین میگذیم، هر نداشتیم همین که داریم رو با هم. این صفا میاره. سفره های جمعی رو باید رسم کرد. زندگی یاران امام زمان زندگی بی آنایشه. خود مؤمن هم کسی است که بال گشاینده است. اجنحه یعنی بال دیگه، درسته؟ چجوری مرغ دیدید وقتی که جوجه زیادی هست، صاحب 10 تا جوجه هم باشه طوری بالشو گشاد بکنید کل 10 تا زیرشون جاش میشه. مؤمن باید همینطوری همینطوری گشایش بده، گشایش بده، هر چی داره همینطوری وسعت بده، خدا هم روزی بهش میده. سفر کربلا میگه خیلی خوب تو هم پاشو بیا، مشهد میگه تو هم پاشو بیا، قم میگه تو هم پاشو بیا، حالا بیا یه جوری میریم راه درست میشه. یعنی زشته ماشین تک نفری رو بنام دیگه گپی زده میشه، یک نسخه رد و بدل میشه، یه حال احوال گفته میشه، یه تذکر گفته میشه، خود همین برکت هست. مسافرت های تکی برکت رو میگیره. حرکت های بعدی استفاده از فرصت و زمان است. عمر کوتاهه، برای انسان های هزار اول بلند بود، برای انسان های هزار دوم یه مقدار کوتاه‌تر شد، برای هزار سوم همینطور، برای هزار دهم خیلی کوتاه هستید. از حضرت آدم 630 سال رو بگرد، درسته؟ 900؟ حالا من 630 خوندم. حضرت نوح 950 سال فقط درس داد. حالا ولی خب رسول اکرم 63 سال رو بگرد. گل هستی سید شهدا 58 سال بزن، پس عمر خیلی کوتاه هست. این عمر کوتاه رو خیلی باید ازش بهره بگیریم. باید مثل چی میگن که ماهیگیری که از اول چیزی داره که مترسطه که به محصه که یک ماهی اومد فوری بگیردش، باید یه ظرفی یک برنامه آماده داشت که به محصه یک فرصت که از اون فرصت استفاده کنه. متأسفانه قرن 21 قرن دفن فرصت هاست. شهرهای بزرگ قبرستان عمرند. حالا صبح روزی دو ساعت صبح تو ترافیک، بعد از دو ساعت تو ترافیک، چهار ساعت در روز میشه چهار ماه در سال. خیلی وحشتناک، چهار ماه در سال مثلا تو راه باشد همطوری به این نگاه کن به اون نگاه کن الکی. برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از فرصت‌ها اصل طرح استفاده از کمینگاه عمر باید باشه. طرح بریزی دیگه هر کاری که بشه کرد. بنده میگم اقلا که پشت فرمون نشستی ذکر بگو. اینو استفاده کن اقلا تو ترافیک. خب بله ماشین نمیتونه بره جلو، البته بایستی مدیران اجتماعی فکر کنن که یک کاری بکنن که این راه باز بشه. چرا بایستی زندگی طوری طراحی کرد همه تو ترافیک باشن؟ ابزارهای ترافیک جمعی به کار بگیرن، قطارها، چیزهای بزرگ. خیلی خوب میشه بالاخره یه فکر کرد که ابزار ترافیک جمعی رو استفاده کنه. من ماشین رو میارم توی این عوارضه تهران میذارم، من جو اتوبوس سوار میشم اینجا پیاده میشم، یک ساعت تلفن ها جواب میدم، کارو میگم، کلی کار میکنم اینجا دارم. زمانی که پشت فرمون میشستم 10 بار این آقا حسین بهم زنگ زد کجایی، من نمیتونستم بگم کجا، آدم نمیتونه پشت تلفن رو پشت فرمون رو حال راحت 5 تومن میدم تا اینجا 72 تومن، بعد 7 تومن میدم تا مسجد رضایی بزن اینجا قیمتش بیشتر از این دست. خب حالا هر چیزی دو چرخه، قطارها، ابزار ترافیک جمعی باید سیستم بشه. مدیران باید فشار به مدیران که آقا این قبرستون عمر رو خراب کنید. یعنی چه
این همه توی جعبه آهنی بشینی که چی آخه؟ این 60 سال عمر که نصف شب 30 سال خب؟ 15 سالش هم که در تورای دستشویی فلان جا هسته اینجا برم 15 سال دیگه هم که تو نوبت هستی نون بگیری یا چی بگیری؟ 5 سالش هم که تو دادگاه هستی و اینها و دادگاه 5 سالش هم دادگاه کجا میخوای زندگی عبادتی فلان؟ من حساب کردم یه زمانی خونمون جوادیه بود، محل کارمون کجاست؟ اون بالای تهران تجریش یه سازمان خیلی داشتیم جفت اونجا با ماشین میرفتم، ماشین رو پیکان بودیم که خیلی راست حساب کردم روزی 3 ساعت و نیم راه رفته برگشت من بود. هر کاری کردم که اینو پرش کنم نشد. نوارهای تفسیر شهید بشتی توی آلمان گفته بود اینها رو به کار میگفتم، گاهی قطع و وصل میشد نمیشد. برحال کلی نوارها رو تمام کرد، کل دوره تفسیر از اول تا آخری که تو آلمان گفته بود و پشت یه چیز تمام کرد. دیگه بحث مفیدی که دلم بخواد دیگه نبود، ماشین دخلم کنار میبود سوار میشدم. حساب کردم مثلا توی 3 ساعت و نیم اگر بخوام ماشین سوار شم 3 تا ماشین با سوار پیاده شم 1 و 20 دقیقه این اتلاف وقت بود، ولی برگشت وقت گیرم میومد 3 ساعت و نیم، نیم ساعت تقریبا پیاده سوار شدم و 3 ساعت دیگه نقدش بود. شروع کردم کار کنم. 1 سال طول کشید این کتاب آسیب شناسی مدیریت از ایرگاه اسلام رو هم پیش برداری کردم هم نوشتم. حالا این سال بخواد چاپش کنم. این محصول راه چیز است. توی اتوبوس طبقه 2 طبقه سوار شدن و توی مینیبوس ها و اینها توی جای چلون. این فقط یک سرمایه میخواست، سرمایه تمرکز که مثلا اونجایی که مسافرها سر جا دواشون میشد تو نفهمی که اینا تو سرم میزنن. تمرین تمرکز داشته باشه. تمرکز موجب صرفه‌جویی از وقت میشود. چه کار داره که اون فوشت بده اون چه میگه اینا؟ شما تو کار خودت باش، کار خودت. تمرکز رو تمرین کنید. جزء ویژگی‌های اخلاقی مدیران پیشرفته دنیاست. چینی‌ها یاد میدن به مدیران ارشد، چون هندی‌ها یاد میدن، آمریکایی‌ها دارن کم کم سرکلاس چینی‌ها و سرکلاس روس‌ها به خصوص شرکت میکنن که اینو یاد میگیرن، به خصوص مدیرانشون. الان مثلا معاون پوتین داره فکر میکنه که چجوری عادت بکنه که وقتی پوتین را میره دست چپش رو تکون میده، فقط اونم دست چپش هم تو متمرکز با دقت. روزهای ورزشی یاد گرفتن که امریکایی ها بودن اونو یاد دادن، اون که مثلا قبلا هر کسی که ورزش میکرد مثلا اون میخواست بیر حمله کنه، این از اینجا حرکت میکرد دست حرکت به اونجا ضربه میخورد. الان دیگه اینجوری نیست، آوردن بستن به اون ستون، از این ور بهش حمله میکنه، اون با اشاره اینو میزنه به میخوره زمین. اینقدر توان تمرکزش رو بالا برده که نیت میکنه که بزنه میخوره زمین و استعداد تمرکز گرفتن مؤمنین بیشتره تا غیر مؤمنین. اونها با تمرین فیزیک تنشون تبل بردن، اینها چون موحدن، چون ذاکرن، روحشون هم میتونه به طرف تمرکز بره، پس بنابراین اینها بهتر میتونن این توانایی رو در خودشون پدید بیارن. بایدو شروع کنید تمرکز رو. بهترین تمرین تمرکز نماز با حضور خواندن است. وقتی که بسم الله الرحمن الرحیم میگی، جلوه ای از جلوات رحمانیت عام الهی رو در ذهنتون تصور بفرمایید. وقتی که رحیم میگی همین کار. وقتی که الحمدلله رب العالمین میگید تصور کنید یک رحمتی رو اون رو سپاسگزاری کنید. به همین ترتیب این به تکرار این، ولو روزهای اول مثلا 5 تا کلمه رو میتونید تمرکز بدید، روزای دوم میتونه 7 تا کلمه 8 تا کلمه به تدریج عادت میکنید به اینکه کل نماز رو با تمرکز بخونید. نگید خیلی خوب حالا من که همش نمیتونم، خیلی خوب حالا شروع کن کم کم، اصلاح یک دفعه اتفاق نمیفته، به تدریج آدم تسلط پیدا بکنه بر خیشتن خیش. از کار رو همینطور تکبیر میگید، یک تکبیر به این که نظام خدای بزرگی رو تکبیر میگن که نظام هستی را آفرید، کهکشان ها را آفرید. تکبیر دیگری که میگه بله ببین طوری نظام رو موزون آفرید، از یک مولکول رو باز میکنی همون گردونه درش هست که کره زمین گردونه، به همون گردونه درش هست. تکبیر سوم میگه بله ببین فوتون های نوری رو چجوری آفریده، که روی بال نور با سرعتی چند هزار کیلومتر نور حرکت میکنه. خب 300 هزار کیلومتر بر ثانیه حرکت میکنه. اینو مثلا میگه ببین این چه عظمتی است در خلقت خدا و تبارک. این تصور کن تکبیر بود. این کره زمین مگه گرد نیست؟ خب سه چهارمش آب ولی نمیریزه توی چرخش. گرد نیست. این آب رو هوا هست نمیریزه. تکبیر نمیخواد. الله اکبر به این خلقت. و همینطور به رسید به تسبیح. سبحان الله. تسبیح حضرت آدم در اون چند صد سالی که ویلون بود روی کره زمین، حال او رو به ذهن بیار. یک تسبیح، تسبیح بگید، تسبیح پیغمبری که در دل ماهی بود کی بود؟ تسبیح یونس در دل ماهی چه حالی داشت؟ در دل ماهی تسبیح میگفت سبحان الله. تسبیح یونس در دل ماهی سبحان الله. تسبیح یوسف در چاه ظلم نزدیکانش سبحان الله. تسبیح فرقت یعقوب از فرزند دلبندش 40 سال تسبیح. سبحان الله تسبیح یحیی، سبحان الله تسبیح حضرت مریم با اون ناراحتی شدیدی که نمیتونست به هیچ کس بگه، زن تنهای مؤمنه بیشوهر که در حال اتهام است، این چه تسبیح دردناک است. سبحان الله تسبیح موسی بن عمران در کوه طور، سبحان الله تسبیح حضرت مسیح، سبحان الله تسبیح حضرت ابراهیم در دل آتش. چه تنهایی است که او اومده است برای دعوت به توحید، اینها میخوام بزنید توی آتش. و چه حال، چه تسبیح داره؟ حالا شما تصور کنید، تسبیح رو بگو. سبحان الله تسبیح مادر موسی زمانی که حالا بچه رو رها بخواد بکنه بده تو دل دریا بره. مادری که چشمش به دنبال بچه‌شه چه چیزی داره، چه حسی داره؟ سپرده به خدا، همین خدایی رو که بچه‌شو به سپرده و بند دلش به سپرده داد توی گذاشت تو سبد یا رها کرد. تسبیح میگه به خدا سپرده. بیار تا بگی تمام صحنه های گیتی رو. سبحان الله تسبیح سید شهدا در وسط قبرگاه، سبحان الله تسبیح حضرت علی اکبر زمانی که شمشیر رو میچرخونه به دور خودش مثل فرفره دار دشمن ها رو از دم تیغ میزرونه. این تکرار این صحنه های مختلف به همراه تسبیح میبره تو شما رو تو صحنه شناور میکنه در نظام معنوی هستی. آیا حالا چه رو تکرار کن؟ صد رو تکرار کن، تمام سلول های جان میگیرن. کل لباس زندگی دنیوی آلوده کثیف خراب رو از تن میدرانه و بیرون میاره، میره توی دنیای دیگه، هر غلطی هر کسی بکنه بکنه کار باید بکنه. حالا فلان مشکل درست کرد، فلان مشکل درست، شما موحدی به کار ایمان داره میری جلو، این اختیارات نیست. چجوری از اون جامعه آلوده جدا شدی؟ با تکرار تسبیح معنوی که در جانت لا میگرفت. بعد میرید به حمدالله میرسید، تک تک نعمتهایی که خداوند تبارک و تعالی داده رو میگی، به ذهن میاری الحمدلله رب العالمین، حمد و سپاس که خداوند مرا انسان آفرید، سوسک نیافتید بری تو توالت زندگی رو بزن. البته بعض وقت آدم فکر کنه اونها عاقبت به خیرترن تا انسان ها بود، حالا فکر کنه حالا اسم وجود داشته اینجا، حالا خیلی هم زندگی دنیا اینجا زندگی تمیزی نیست، مثلا مثلا وقتی فرض بکنی که ابزار آرایش مثلا روژ لب مثلا از ترشح جنسی مثلا خوکه، فکر میکنی توالت تمیز هست اینجا؟ ولی حالا الحمدلله خداوند منو خر نیافرید، خرمنش آفرید. مثلا خر رو یه نفر سوار میشه، آدم مثلا خرمنش کل کره زمین سوارش میشه، میگه نه من دلار بد میدم چیز بخر، دلار بدم دارو بد میدم جانتا میگیرم، بازم میگه باشه بده بده بده. خر خیلی خوشبخت است، درسته؟ یه نفر سوارش میشه، بود کاهش میده، جوبش میده، چیبش میده، پذیرش میکنه، پالونش میذاره، اینو این دلارش میگیره، جونش میگیره، حسیش میگیره از طریق مختلف، بازم میگم الحمدلله خر رای آفرید، خرمنش آفرید. الحمدلله ما را در عصر انتظار آفرید خداوند. ما خیلی فکر کرده که مثلا ما اگر زمان شاه به دنیا اومده بودیم، همون موقع از دنیا رفته بودیم، میتوارسیم چه خدمتی بکنیم. الان که در عصر خمینی به دنیا آمدیم چقدر فرصت داریم. اصلا نمیشه تصور بکنیم اون زمان رو با این زمان. ما یه عکس 3x4 امام رو لای کتابم قایم میکردیم، از این کتاب رو اون کتاب، که کسی نفهمه که مثلا ما با آقا رو میشناسیم. بعد همون عکاسی که تکثیر کرده بود تمام که ابو شبراهیم بود دستگیرش کردم، این چه برای سر شما. الحمدلله که رهبری داریم دانا با فضیلت با علم مؤمن. تو کجای کره زمین یک کمچنین رهبری هست؟ کل کره زمین فرشش در اختیار شماست دیگه. او با ما رو تعریف کنه زندگیشو، پوتین رو تعریف کنه زندگیشو، رهبر هند رو تعریف کنه زندگیشو، رهبر آلمان تعریف کنه زندگیشو، ببینید چه اینو پیروز تو روزنامه ها کردن. مدیران سیاسی مورد تجاوز واقع شده پارلمان مثلا اروپا، پارلمان مثلا فرانسه بزن، این رهبران هم اینه مثلا که دنیای زشتی است. الحمدلله رهبری داریم در اصل زندگی بکنیم که اصلا این حرفا تو ذهن هیچ کس نیست. الحمدلله قرآن کتاب ماست،